بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله الأطهار وصحبه المنتجبين. تشكر میکنیم از اینکه تشریف آوردید و امیدواریم که این نخستین جلسه ما آخرین جلسه ما نباشه. از حدود یک قرن پیش که آخرین باروهای قدرت اسلامی فرو پاشید در ایران، در عثمانی ترکیه، در هند و جهان اسلام بین ارتشهای استعماری غرب تقسیم شد. تونس شما سهم فرانسه، استعمار فرانسه شد، ایران ما سهم استعمار انگلیس شد و بعد آمریکایی ها. تا امروز هزاران توطئه اتفاق افتاد تا هم رابطه ما با شما قطع باشه، هم رابطه ما و شما هر دومون با اسلام قطع بشه. زبان فرانسوی و فرهنگ فرانسوی در تونس اجباری شد، زبان و فرهنگ انگلیسی در ایران اجباری و تحمیل شد و تلاش کردند مذهب رو، اسلام رو در هر دو سرزمین به طور کامل محو کنند. نه فقط زبان ما و شما، بلکه خط ما و شما، طرز پوشش، سبک زندگی و سیاست و اقتصاد و آموزش پرورش، همه چی رو به سبک خودشون کنترل کنن تا نسل‌های بعد رو هم بتوانن در کنترل کامل خودشون داشته باشن. منتها قبل از این و طبیعتاً بزرگترین قربانی و مهمترین قربانی فلسطین بود و این همه تأکید نهضت‌های اسلامی از شرق تا غرب جهان اسلام در دهه‌های اخیر بر مسئله بیت المقدس و فلسطین، علت اصلیش اینه که شاید فلسطین مسئله سمبولیک و نماد اصلی کل سرزمین اسلامه که اشغال شده، مستقیم یا غیر مستقیم. وضعیت طوری است که گرچه تمام سرزمین‌های اسلامی تحت استعمار غرب اغلبشون هستن، ولی اگر فلسطین آزاد بشود که این قبلا یک آرزو بود ولی امروز یک امید است و کاملا شدنی است، بقیه برج و باروهای استعماری در جهان اسلام فرو خواهد ریخت و جهان اسلام آزاد خواهد شد. شما هر سرزمین مسلمین، هر کشور اسلامی رو که از چنگ قدرت‌های غربی خارج کنید، بقیه کشورها تحت سلطه هستند باز تا آزاد بشن. اما اگر قدس آزاد بشود، من معتقدم ظرف مدت کوتاهی همه جهان اسلام آزاد خواهد شد به شکل دومینووار و همه قدرت‌های استکباری غرب حساب کار خودشون رو خواهند کرد و خودشون به پای خودشون جهان اسلام رو ترک خواهند کرد. گاهی مسلمانان تحت ستم در کشمیر، چچن، در غرب و شرق، نقاط مختلف میگن که چرا انقلاب اسلامی ایران مسئله اصلیش رو متمرکز کرده رو فلسطین و قدس، بقیه مسلمین جهان مگر تحت ستم نیستن و چرا از اونا حرف نمیزنید به اندازه فلسطین؟ جواب ما اینه که همه مسلمین باید آزاد بشن و امت واحده اسلامی با عزت و استقلال دوباره تشکیل بشه و همه مذاهب اسلامی در کنار هم تمدن جدید اسلامی رو بسازند. اما نقطه اصلی، گرانیگاه اصلی فلسطینه. اگر فلسطین آزاد بشه، مشکل جهان اسلام حل خواهد شد. بچه های ما، فرزندان امام خمینی، هر جا جهان اسلام مورد حمله قرار گرفت، در حد توانشون حضور پیدا کردن. یعنی برادران ما در قضایای افغانستان هم علیه شوروی جنگیدن در کنار مجاهدین افغان، هم علیه سایر اشغالگران. در عراق و سوریه، دولت‌های عراق و سوریه رسماً از ایران کمک خواستن که تحت اشغال دشمن و تروریسم وهابی نابود نشن. و ملت‌های دیگه، لبنان، فلسطین، یمن، بوسنی‌هرزگوین، و هیچ حکومت عربی حتی یک فشنگ به فلسطینی‌ها کمک نکرده. انقلابی که به فلسطینی‌ها نه فشنگ بلکه موشک داد و در کنار اونا بود. مهمترین نقطه قدس است و صهیونیستا از هیچ قدرتی در جهان اسلام، از هیچ حکومتی نگران نیستن و نمیترسن الا از انقلاب اسلامی. سال 1979 57 که انقلاب اسلامی در ایران پیروز شد، موشه دایان تروریست جنایتکار حاکم بر اسرائیل، فلسطین اشغالی، اعلام کرد بزرگترین زلزله تاریخ معاصر اتفاق افتاد و آثارش رو از همین الان میشه فهمید. دو تا اثر مستقیم داره، یکی خطر سقوط رژیم‌های وابسته، خطر انقلاب در تمام جهان عرب، دوم خطر فلسطینه و اینکه نهضت فلسطین دوباره احیا شد. مقامات اسرائیل از اول گفتن ما نه از سوسیالیسم و کمونیسم، نه از ناسیونالیسم قومیت عرب نمیترسیم، چون اینا نه چنین قدرتی دارن و با ما هم ساخت و پاخت دارن، میسازیم با هم. اما حرکت اسلامی برای رهایی فلسطین نگران کننده است، چون این خط سازش پذیر نیست و اهل جهاده. رژیم صهیونیستی در تمام عمرش شکست رو تجربه نکرد، شکست واقعی رو، جز یک دوره البته در زمان ناصر، جمال عبدالناصر و اتحاد مصر و سوریه که او رو هم باز بعد اینا جبران کردن. و یک حالت یأس و شکست و افسردگی در جهان اسلام به طور عام و در جهان عرب به طور خاص ایجاد شد که ما نمیتونیم پیروز بشیم. اما شما دیدید که از در چهار جنگ اخیر چهار شکست بزرگ صهیونیست‌ها خوردن، هم از حزب الله در لبنان و از جهاد اسلامی و حماس در فلسطین، هم برای اولین بار اولین کشور عربی که اشغال کردن و مجبور شدن عقب نشینی کنن و کلن ترک کنن لبنان بود. قبل از اون به هر کشوری حمله کرده بودن اشغال کردن و اسرائیل بزرگتر شد. برای اولین بار در لبنان عقب نشینی شد، از انقلاب اسلامی شکست خوردن و بعد هم در جنگ 33 روزه، 22 روزه، 8 روزه، جنگ‌های متعدد که در تمام این جنگ‌ها انقلاب اسلامی در کنار مقاومت اسلامی در غزه و در لبنان ایستاد و بر سر صهیونیست‌ها فرود آمد. و این برای اولین بار بود که اسرائیل، رژیم صهیونیستی، چهار تا شکست پشت سر هم رو تجربه کرده. لب پرتگاه بود و آماده سقوط بود که متاسفانه جنگ‌های داخلی و مذهبی رو غرب به کمک وهابیت شروع کرد برای اینکه رژیم صهیونیستی رو نجات بدن. ما الان با سه چهار جریان در باب مسئله فلسطین مواجه هستیم. یک جریان خیانت و سازش که تقریبا همه حکومت‌های عربی خط خیانت فلسطین رو فروختن، علی‌رغم اینکه شعار آزادی فلسطین رو دادن ولی همه در کنار رژیم صهیونیستی بودن. رژیم صهیونیستی رو به رسمیت شناخت و سران حجاز در کنار جنرال های انگلیسی و در کنار لورنس وارد فلسطین اشغالی شدن. تا امروز رژیم های منطقه، رژیم مصر، رژیم اردن و رژیم های دیگه، اینا رژیم صهیونیستی رو حفظ کردن. تنها حکومت عربی که به فلسطین خیانت نکرد سوریه بود. آل سعود نباشه، رژیم صهیونیستی 6 ماه هم عمر نخواهد کرد. اینا هم به لحاظ نفت و انرژی، هم به لحاظ سرکوب جنبش های ضد صهیونیستی در تمام این از زمان 1948 تا امروز، اینا نقش اصلی رو داشتن در بقای اسارت فلسطین و قدس و حتی اسارت رژیم های دیگه، رژیم های دیکتاتوری. دیکتاتور تونس بن علی به محضی که فرار کرده رفته عربستان. این نشون میده که در مبارزه با حقوق ملت‌های مسلمان عرب، سنی، شیعه و در مبارزه با آرمان فلسطین چقدر سهیمند. در هر دوره به یک شکلی رژیم‌های عربی از رژیم صهیونیستی حمایت کردند، از جمله رژیم تونس هم در زمان بورقیبه، هم در زمان بن علی، و رژیم ایران در زمان پهلوی و شاه. اینا همه کنار رژیم صهیونیستی بودن و به شکل‌های مختلف. آخرین شکل که جنایت و فاجعه در منطقه ایجاد کرد این بود که وقتی دیدن رژیم صهیونیستی 4 شکست پی در پی خورد در لبنان و غزه، اینا شروع کردن در داخل ایران از طریق رسانه هاشون گفتمان سازی با شعار نه غزه نه لبنان، یعنی غزه و لبنان به ما ربطی نداره. اون جانم یک جانم فدای ایران هم تهش گذاشتن رسانه های صهیونیستی که یعنی بگن ما به خاطر ایران این حرف رو میزنیم، در حالی که اونایی که جانشون رو فدای ایران کردن همونایی بودن که در غزه و لبنان کمک کردن. شما هیچ وقت از ایران دفاع نکردید در هیچ جنگی، حتی وقتی صدام به ایران حمله کرد اینایی که گفتن جانم فدای ایران تو جبهه نبودن. طرفداران اسلام، اسلامگرایان با شعار یا حسین و عاشورای امام حسین جنگیدن، همونایی که 8 با صدام جنگیدن که ایران یک وجب از خاک ایران اشغال نشه، همونا رفتن کمک کردن به غزه و لبنان. اینا توی شعارهای اسرائیلی، صهیونیستی، آمریکایی تو رسانه‌ها شعار سوریه رو رها کن، یعنی دولت و ملت سوریه از ما کمک خواستن، مستشار بفرستیم، وارد جنگ نشود ایران در سوریه، مستشار بفرستید جلوی جریان‌های داعش و وهابی‌ها رو بگیره و متحدین صهیونیسم رو، که اینا مجروحینشون تو بیمارستان‌های اسرائیل معالجه میشن و میشدن علنا، خود تلویزیون اسرائیل هم نشون میداد اینا رو. یا شعار مرگ بر فلسطین گفتن بگید در ایران، ایرانی که بزرگترین پایگاه مقاومت و دفاع از فلسطین در تمام جهان و جهان اسلام و حتی روابط خارجی خودشو با همه دولت‌ها بر اساس موضع اونا در مورد مسئله فلسطین همیشه تعیین کرده، چون قدس فلسطین رو نه یک مسئله فلسطینی میدونه نه یک مسئله عربی میدونه بلکه مسئله اسلامی و انسانی میدانه، شروع کردن یه همچین فعالیت‌ها رو در اینجا. هدف اصلی حفظ رژیم صهیونیستی بوده. رژیم‌های منطقه، آمریکا، انگلیس، فرانسه، سازمان‌های بین‌الملل و ایدئولوژی وهابیت تکفیری، همه اینا در کنار هم برای حفظ رژیم‌های فاسد عربی که سقوط نکنن مثل تونس نشه تشکیل شد و برای حفظ رژیم صهیونیستی. این جنگ‌های داخلی رو در یمن، در سوریه، عراق و همه جا راه انداختن و دلشون می‌خواد این جنگ‌ها به مصر و تونس هم کشیده بشه. این جنگ‌هایی که بین مذاهب مسلمان در منطقه راه انداختن فقط پاسخ صهیونیستی بود به گفتمان وحدت امت اسلام، همه مذاهب اسلامی برای رهایی قدس. خط مقدم جبهه غزه و جنوب لبنان بود و کرانه باختری رود اردن، اما با این توطئه ها خط مقدم جبهه رو کشوندن به بغداد و دمشق و صنعا و عدن و اینا، برای که در جنگ های داخلی با کمک ارتش های خارجی نگذارن امت اسلام متحد وارد عمل بشه و کار رژیم صهیونیستی رو یکسره کنه. الان اگر یک نبرد واقعی اگر اتفاق می افتاد یک نبرد دیگه، همه معادلات نظامی میگه که فلسطین میتونست آزاد بشه. صهیونیست‌ها تو جنگ 33 روزه 1 کیلومتر نتونستن جنوب لبنان در برابر چند هزار جوان حزب الله جلو بیان، نتونستن دوباره وارد غزه بشن. حتی کرانه باختری رود و اردن رو دارن از دست میدن. نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد ما میخواستیم ایران رو محاصره کنیم، امروز در محاصره هستیم، از 4 طرف ما رو محاصره کرده، از غرب غزه است، از شمال در لبنان، از شرق کرانه باختری که فلسطینیان اونجا هم مسلحانه وارد نبرد بشن. خب تو اون شرایط تا 5-6 سال پیش اگر یک جنگ دیگه می شد، جنگ 33 روزه شد 22 روزه، بعد شد نمیدونم 11 روزه، بعد 8 روزه، جنگ بعدی ممکن بود ظرف 1 روز کار اسرائیل تمام شه، یعنی هزاران مجاهد اسلامی بریزن داخل فلسطین اشغالی شهرها رو آزاد کنن. ولی چه کردن؟ جنگ‌های مذهبی شیعه، سنی، علوی، سلفی اینا راه انداختن و به جای رژیم صهیونیستی سه چهار تا کشور عربی مسلمان رو منهدم کردن تا رژیم صهیونیستی رو نجات بدن. حواسمون به این مسائل باشه. و در این قضیه هم غرب و صهیونیستا و رژیم‌های عربی فاسد همه کنار هم بودن و از ایدئولوژی وهابیت هم استفاده کردن. این راجع به وضعیتی که بوده، اما امروز چه باید کرد؟ اولا وضعیت موجود رو باید درست بشناسیم. الان اسلام انقلابی، نه اسلام ارتجایی و وهابی، و همینطور نه اسلام لیبرالی، اسلام آمریکایی، اسلام فرانسوی، انگلیسی، اسلام انقلابی متعادل، اسلامی که عدالت، عقلانیت و معنویت هر سه رو آنگونه که قرآن فرموده، سنت رسول خدا فرموده، به اونا توجه داشته باشه. این در چه موقعیتی الان؟ دو، جوانان عرب به طور عام و جوانان تونس به طور خاص چه وضعیتی و چه مسئولیتی دارن و چه امکانات عظیمی در اختیارشون؟ حالا اون چی که عرض میکنم، در تلاش میکنم به این دو سوال پاسخ بدم. نکته اول این که مسئله فلسطین رو فقط یک مسئله نظامی دیدن و فقط مربوط به جغرافیای فلسطین دیدن اشتباه. مسئله فراتر از اینه، ریشه های دیگری داره و باید به او توجه کرد. پرسش اصلی اینه که اصلا چرا جهان اسلام در 100 سال گذشته فرو ریخت، از هم پاشید و بین انگلیس ها، فرانسوی ها، روس ها و آمریکایی ها بعد تقسیم شد و چرا تمدن اسلامی که اوج قدرت و علم و ثروت و صنعت بود و بزرگترین قدرت جهان بود برای قرنها و قرنها، با یک حساب بیش از 800 سال 8 قرن قدرت اول جهان بود و دامنش از شمال آفریقا، مراکش و تونس تا فلسطین، تا ایران، تا شبه جزیره هند، بلکه تا شرق آسیا، مالزی و اندونزی رو فرا می گرفت، چه شد که تو این به خصوص 100 سال اخیر تبدیل شد به یک جامعه پراکنده ضعیف، تجزیه شده و تحت استعمار و بعدم به لحاظ علمی و اقتصادی کاملا عقب افتاد و تبدیل شدن به ملت‌های درجه دو، پراکنده و وابسته، و ارتباطمون هم با هم دیگه قطع شد. ارتباطمون با هم قطع شد. من فکر میکنم مشکل ما قبل از اینکه نظامی باشه، مشکل فرهنگی است. اگر مشکل فرهنگی حل بشه، به لحاظ نظامی آزادی سرزمین‌های اسلامی و به خصوص فلسطین کار بسیار آسان است. چنان که هر وقت تو این 30-40 سال با صهیونیست مواجه شدیم، مستقیم یا غیر مستقیم، انقلاب اسلامی اینا رو شکست داده. ما باید ابتدا ریشه های فرهنگی این شکست و زوال و انفصال این 100 سال اخیر رو به خصوص دوباره بررسی کنیم و ببینیم چرا ارتباط ما و شما قطع شد و چرا این ارتباط واسطه این ارتباط همون فاصله این ارتباطه. اونایی که به اسم واسطه بین ما و شما هستن، در واقع فاصله بین ما و شما هستن. چرا تونس و جهان شمال آفریقا، جهان عرب از طریق رسانه‌های دشمن به ما معرفی میشه و ما از طریق رسانه‌های دشمن به شما معرفی میشیم؟ رابطه ایران و تونس رو ملاحظه بکنید. به لحاظ تاریخی شاید شما هم اطلاع نداشته باشید، چون اینا رو که آموزش نمیدن، فرانسوی‌ها که نمیذاشتن اینا تو کتابای درسی بیاد. اصلا ریشه های تشیع در شمال آفریقا و در خود تونس اینا رو چقدر میدونن؟ الان ایران رو متهم میکنن که امپراتوری شیعه، ایران بخواد بره فارس بر عرب حاکم بشه، امپراتوری ایران، این رو در جهان عرب میگن تا جوانان مسلمان عرب و سنی رو از انقلاب اسلامی بترسونن. بعد تو ایران میان همونا تبلیغ میکنن که آقا جمهوری اسلامی داره ایران رو و پول و سرمایه و ثروت و جوانان ایران رو داره فدای عربا میکنه در سوریه و عراق و فلسطین و اینا. به ما چه؟ اونا عربن. از دو طرف دو چیز متناقض رو میگن. در جهان عرب میگن ایران میخواد همه سنی ها رو شیعه کنه و میخواد عجم بر عرب مسلط بشه. در ایران داره پول و نفت و آب و برق و همه چی رو دارن میدن به اونا، برای که رابطه های ما با هم دیگه برقرار نشه، ملت های ما از هم دیگه فاصله داشته باشه. این اولین توطئه است که ما باید باهاش مواجه بشیم. میخوان نسل جدید ایران رو بعد از انقلاب با نسل جدید جهان عرب بگن اصلا شما با هم ربطی ندارید، بلکه منافع شما در ضرر اوناست، منافع اونا در ضرر شماست. یعنی ما برادر که نیستیم، بلکه رقیبیم، بلکه دشمنیم. این خط صهیونیستی است که ترویج میشه از طرف رسانه‌های دشمن. برای رهایی فلسطین یکی از اولین و واجبترین اقدامات در جهت وحدت اسلامی اینه که هر جا میخوان بحث شیعه سنی یا عرب و عجم مطرح کنن، فارس و عرب و ترک و چی و چی، محکم جلو این بیستیم. اینا توطئه های صهیونیستی است، توطئه های آمریکایی است. پهلوی گفت ما قبل از اینکه مسلمان باشیم ما ایرانی هستیم، اصلا اسلام دین عرباست. برگردیم به ناسیونالیسم ایرانی و پان فارسیزم. قبل از اسلام تلاش کردن زبان عربی رو که زبان دوم مردم ایرانه و زبان اسلامه از ایران حذف کنن. در ایران به اسم دفاع از ایران و فارسی با عرب و اسلام مبارزه کردن، بعد به جای زبان عرب زبان انگلیسی رو در ایران الزامی کردن که هنوزم هست تو مدارس. در تونس هم همین کارو کردن فرانسوی ها. تلاش کردن رابطه شما رو با اسلام و حتی با زبان عرب قطع و تضعیف کنن که شما بله تونسی ها بربر و افریقایی هستن، عرب نیستن اصلا. زبان اصلی شما آفریقایی بوده نه عرب. این تلاش ها رو از 200 سال پیش شروع کرده بودن. حالا الان دیگه خیلی شاید مشتری نداره، ولی اون موقع مطرح شد. و بعد به اسم استقلال تونس استعمار پنهان غرب ادامه پیدا کرد، ضد دین ترین رژیم عربی رو در تونس آوردن سر کار. یعنی حبیب بورقیبه که درست زمان مثل حبیب بورقیبه در تونس، رضا شاه پهلوی و بچه‌ش رو در ایران آوردن، یا آتاتورک مصطفی کمال رو در ترکیه آوردن و در جای دیگه هم همینطور. همه جا یک سیاست داشتن، مبارزه با نماز و روزه، مبارزه با حجاب، مبارزه با زبان قرآن، مبارزه با فرهنگ دینی تحت عنوان ناسیونالیسم. در ایران ناسیونالیسم ایرانی، در تونس و جای دیگه ناسیونالیسم عربی. میگفتن محمد هم چون عربه ما میگیم و الا امت اسلامی نمیگن، نمیگفتن الامه عربیه. اینجا هم میگفتن فارسیه، او هم میگفت مردم ترک، کرد، فلان، همه رو بجان هم انداختن یا از هم بیگانه کردن. و یکی هم دعوت شیعه سنی که آقا شیعه، البته ما شیعه های افراطی منحرف داشتیم الان هم داریم، ولی شیعه اهل بیت با قلات و افراطیون مخالفه. ولی اتهاماتی که زدن به شیعه که اصحاب پیغمبر رو کلن باشون دشمنه، مشرکه، امام پرسته، شیعه نمیدونم چی چی، و هرگز هم پاسخ علمای شیعه رو نگذاشتن جایی منتشر بشه و خیلی ها باور کردن اینا رو، خیلی ها باور کردن. ما گذشته از شیعه افراطی و منحرف که داریم، مثل سنی منحرف و مثل اینا، هر نوع جریان انحرافی و افراطی و قلات افراطیون، اما باید در دقیقه بشنویم چی بوده قضیه. اصلا شما میدونید تونس جدید، تمدن تونس و شمال آفریقا رو شیعه ایجاد کرده؟ اصلا شیعه اهل بیت بوده. بله ما با شیعیان منحرف کاری نداریم. اصلا من یه مقدار راجع به سابقه ایران و تونس و همینطور راجع به تاریخ شیعه در تونس و شمال آفریقا چند نکته بگم که اینا رو باید گفته بشه. این ترس از شیعه، این ترس از شیعه، آی شیعه آمد، آی شیعه ها مشرکن، شیعه میخواد سنی ها رو شیعه کنه، شیعه ها میخوان عرب تابع عجم باشه، خود این فضای ترس یه کاریه که وهابیت و صهیونیست ها ایجاد کردن که ما و شما با هم نباشیم. من یک چند دقیقه اجازه میخوام راجع به این سابقه تاریخی که ما یکی بودیم و یکی هستیم این رو عرض بکنم خدمتتون، که مربوط به همون از همون قرن اول هجری است، از همون قرن اول هجری است. این مسئله امام خمینی بارها میگفت ما دنبال تقسیم جهان اسلام به شیعه و سنی نیستیم، ما دنبال وحدت همه مسلمین هستیم. این مسئله شخصیه، هر کسی خودش بر اساس آگاهی تصمیم میگیره. ضمن اینکه سنی و شیعه اختلاف مبنایی ندارن، اصول ما یکیست. تهمتایی که میزنن به شیعه که مثلا برای زیارت پیغمبر و اهل بیت پیغمبر این شرکه، برای چی؟ مگر وقتی به کسی احترام میگذاری، احترام یعنی که داری عبادتش میکنی؟ قبر پیغمبر رو میبوسی یعنی پیغمبر رو میپرستی؟ وقتی شما دست پدر مادرت رو یا استادت رو میبوسی یعنی داری پدر مادر یا استادت رو عبادت میکنی؟ احترام یعنی عبادت؟ زیارت احترام به اولیاء خداست برای خدا، نه عبادت اون کسانی که میرید به زیارتشون. یا شیعه چرا مهر داره؟ خب سجده بر خاک گفتن، بر زمین، بر خاک. زمین از نظر فقهای شیعه و بعضی از فقهای اهل سنت، زمین باید یک خاک یا چیزی باشه که مستقیم از خاک و سنگه، مثلا روی فرش نباشه. مهر درست میکنن که روی خاک سجده کنن، میگن شیعه مهر پرسته. شیعه محب اهل بیت پیغمبره، مثل اغلب اهل سنت. خود مردم سنی در تونس و شمال آفریقا همشون که محب اهل بیتن. حب اهل بیت که به معنی پرستش اهل بیت نیست، بله در خلافت پس از پیغمبر نظر داره. اما خود امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب با خلفا همکاری کرد، مشورت میداد، انتقادم میکرد، ولی درگیر نشد. اختلافات در مباحث فقهی، کلامی، تفسیر، حدیث بین همه مذاهب اسلامی هست. جناب مالک ابن انس که مردم تونس زارن مالکی هن اغلب، شما میدونید ایشون نزدیک به فقهشی هست، بسیاری از فتواها اینه همه. مالک شاگرد امام جعفر صادق اهل بیت و فرزند پیغمبره. خود جناب مالک میگه من کسی با تقواتر و زاهدتر و عالمتر از جعفر ابن محمد ندیدم. چنانچه ابو حنیفه میگه اگر او دو سال من شاگرد جعفر ابن محمد امام صادق نبودم، اصلا نابود شده بودم، من هرچی دارم از او دارم. رهبران مذاهب اسلامی همه یکی و با هم بودن، این دعوا نبوده. هی فعالیت میکنن میگن در مصر و تونس، ایران میخواد تشیع رو بیاره به مصر و تونس، میخواد اونا رو شیعه کنه. اصلا قبل از اینکه حکومت شیعه در ایران به وجود بیاد، قرنها قبل از ایران حکومت شیعه در تونس و شمال آفریقا بوده. چه حرفی هستن؟ تشیع قبل از ایران در شمال آفریقا بود، در تونس و مصر بود، حتی قبل از ادریسی ها و ادارسه، از قبل از اونا در قرن دوم هجری، حتی قبل از حکومت فاطمیون در مصر که اصلا از تونس شروع شد و اینا همه محب اهل بیت بودن، قبل از این حرفا بوده. زمان کربلای سید الشهدا، وقتی کربلا اتفاق افتاده در تونس، در شمال آفریقا از جمله تونس، قیام برای خونخواهی امام حسین، او زمان اتفاق افتاده، قبل از ایران. هنوز ایران شیعه نبوده، حکومت شیعه نبوده، حکومت ایران تابع خلافت عباسی بوده. در تونس قبل از ایران رسما قیام کردن، اصلا علیه بنی امیه، در قبل از بنی عباس علیه بنی امیه قیام کردن در انتقام خون کربلا در تونس. و یک قتل عام بزرگ شما در تونس دارید همون زمان، چند سال بعد از کربلا، شبیه قتل عام حره در مدینه، شبیه ای در تونس اتفاق افتاده. باز اگه میگفتن تونسی ها میخوان ایران رو شیعه کنن، قابل قبول بود. ببینید فرزندان امام حسن سلام الله علیه، اولاد امام حسن مجتبی، حسن ابن علی فرزند پیامبر اکرم، سه برادرن، قیام کردن علیه بنی امیه به انتقام کربلا، یکیشون شهید میشه. محمد نفس زکیه است که قیام مسلحانه میکنه از اولاد امام حسن و اولاد اهل بیت، او هم شهید میشه. بعد دو برادرن، یحیی و ادریس. یحیی میاد ایران، ادریس میره تونس، و این دو نفر در این دو جا دو تا حکومت شیعه ایجاد میکنن. یحیی آمده در ایران، در شمال ایران، در گیلان و تبرستان و اینا، مردم که هنوز ایرانیایی که هنوز مسلمان نشده بودن، اونها رو مسلمان و محب اهل بیت میکنن، حکومت اسلامی اهل بیتی تشکیل میدن در ایران. برادرش که ادریس تحت تعقیب حکومت اموی است، میاد مکه، از اونجا میاد مصر، میاد تونس. اولین حکومت اهل بیتی اسلامی رو در تونس تشکیل میده. اونا میشن ادریسی ها، اینا هم شیعیان زیدی در شمال ایران. دو تا حکومت عظیم، دو تا تمدن ایجاد میکنن. کی ایران خواسته بیاد تونس رو شیعه کنه؟ و اینا دروغ تاریخی اصلا. قبل از اینکه اصلا انقلاب بشه در ایران، در تونس مگه برای امام حسین عزاداری نمیکردن؟ همون سنی مالکی مگه برای سید الشهدا عزاداری نمیکرد؟ اینا که توی تاریخ تونس، اینا قبل از انقلاب ماست که کجا ایران خواسته این کارو انجام بده. اصلا عاشورا در تونس تا مدت ها قبل تعطیل رسمی بود. در تونس در آدابشون نوشتن که در روز عاشورا مراسم جشن عروسی برگزار نمیکردن از قرن ها قبل. با اینکه بنی امیه میگفتن عاشورا رو جشن بگیرین، ولی اینا این کارو نمیکردن. حتی در عزاداری غذاهای رنگین نمیخوردن. در تونس از قرنها قبل صبح عاشورا مردم یاد شهدای کربلا میکردن. از قرنها قبل مردم تونس شب عاشورا آتش را مینداختن، شعله ور میکردن، عجیجه. اصلا این جزء سنتهای قرنهای مردم تونس و گلوله شلیک میکردن و آتش روشن میکردن، میگفتن شام غریبان اطفال کربلا. مثل ایران مثلا شام غریبان، یعنی روز عاشورا که غروب میشه. در تونس قرنهای یک همچین سنتی برای همدردی با اطفال امام حسین برگزار میکردن. کجا ایران خواسته عاشورا و امام حسین و شیعه رو ببره به تونس؟ تونس قبل از ایران این کارا بوده، این فرهنگ بوده. سرمه کشیدن ممنوعه میگن در عاشورا، همون یعنی عزای دیگه، یعنی اعلام عزا میکنه. اصلا من تمام اولین شهرهای اسلامی که در شمال آفریقا کلن بنا شده، همه توسط جریانهای شیعه اهل بیت بوده. یعنی قاهره رو و الازهر رو فاطمیون ساختن به نام حضرت زهرا سلام الله علیها. فاطمیون از تونس شروع شد، بعد رفت به مصر. البته ما با فاطمیون اشکالاتی داریم، ما فاطمیون انتقاداتی داریم، ممکنه انحرافاتی هم داشتن، ولی اصل جریان این رو بدونیم. یا فرض بفرمایید که فاس در مراکش، شهر فاس، این شهر رو همین جریانهای شیعه ساختن. اصلا در مراکش اولین مساجد و شهرهای اسلامی رو اونجا ساختن. قیروان در تونس، اصلا شما بدونید قیروان یک کلمه ریشش فارسیه. قیروان یعنی کاروان، چون این شهر محل عبور کاروان ها بود، به زبان ایرانی کاروان میگفتن، بعد به عربی شد قیروان. قیروان یا کاروان یک شهریه که مسلمین ایرانی اونجا، خراسانی ها اونجا ساختن، و این اولین شهر اسلامی، همین الان هم شهر زیارتگاه در تونسه. اینا روابط ما اینجوری بوده از قبل. بیش از 200 کلمه فارسی تو زبان عمومی مردم تونس هست، خودشون هم نمیدونن خیلی هاشون که اینا فارسی هست. همین فاس مراکش رو ادریس، همین ادریسی ها ساختن. ادریس اول که با اسپانیایی های مسلمان، اینا اونجا ساختن که به عنوان به اصطلاح قدرت اسلامی شیعی بودن در مراکش و الجزائر و کجا و اینا. تو و در تونس اینا هم کیان؟ این هم نوه امام حسن مجتبی سلام الله علیه قیام کرده اونجا. شهر فاس، شهر قیروان، شهر قاهره، اینا همه رو اینا ساختن. همین الان آثار فارسی و ایرانی در معماری تونس که از خراسان رفتن، چون ایرانی ها خراسان هم زمان بنی عباس، چون بنی عباس هم از خراسان ایران شروع شد دیگه، آمدن بنی امیه رو سرنگون کردن. بنی عباس هم آغازشون از ایران و خراسان بود. یه عده از خراسان زمان بنی عباس آمدن به مصر و تونس و شمال آفریقا، هم به عنوان مهندس و پزشک و هم جنرال نظامی. یه دم به دعوت فاطمیون که علیه بنی عباس بودن آمدن از ایران. بنابراین دو سه تا موج مهاجرت وسیع، چه شیعه چه سنی، از ایران و از خراسان بوده به اونجا، که نقشای خیلی مهمی اونجا ایفا کردن. الان در معماری تونس، در موسیقی تونس، در زینتالات و حتی بعضی از خوراک‌ها، غذاهای و رژیم غذایی و تغذیه تونس ریشه های ایرانی هست. چنان که از تونس ما در ایران داریم چیزهایی که ایرانی و خراسانی ها میرفتن تونس برمیگشتن، بخشی از فرهنگ شمال آفریقا آوردن ایران و خراسان. ما اینجا هم از اونجا دستاورد هایی داریم. الان کلماتی مثل گلیم، نارنج که شما میگید، مرزبان، دهقان، اینا همه کلمات فارسیه در زبان رایج همین الان تونس. دینار، شیرین، دیوان،
برید، اینا همه ایرانیه و بیش از 800 کلمه فارسی که معرب تو لهجه تونسی وجود داره، یا بسیاری از بزرگان تونس که اینا رو به عنوان تونسی میشناسیم، مثل امام سحنون، ایشون نیشابوری خراسان ایرانه، مثل اسد ابن فرات مال خراسان ایرانه، عبدالله ابن فروخ فارسیست، خالد ابن یزید اصلا ایرانی. خیلی از این فقها بزرگان تونس، توفیق نداشتم تونس بیام، ولی من شنیدم خیابانهایی در تونس به نام حافظ و مولوی، خیام، فردوسی، ابن سینا، فارابی، اینا هست. آره، حتی خیابان ارومیه، خیابان رازی. خب اینا که مال الان نیست. اینا میگن جمهوری اسلامی میخواد بره در تونس، در مصر اونا رو شیعه کنه، ایران بر عجم، اینا که مال حالا نیست. اینا قرنهاست یک همچین رابطه‌ای وجود داره. هم اغلبیون، اغالبه که اولین بار نیروهای نظامی آوردن به طرف از طرف حکومت بنی عباس، هم اونا ایرانی و خراسانی بودن، هم وقتی که فاطمیون حاکم شدن، بخوام بگم که ریشه های اهل بیتی فاطمیون که آمدن شهر مهدیه رو ساختن و در مصر شهر قاهره رو ساختن، و بعد بربری های زیریون از قبیله سنهاجه در تونس حاکم شدن، اینا هم با خلفای فاطمی بودن. هر شود که شهر مهدیه در سواحل تونس عرض کردم، همینطور بعد که موحدون در تونس حاکم شدن، موحدین که در قرن 12 میلادی است، قرن 6 هجری، موحدون هم شیعه هستند، اینا همه محبین اهل بیت هستند موحدون، و یک دوره وسیعی از قدرت نظامی و تمدن بود و با امپراتوری غرب روم می جنگیدن. خب این موحدون هم ریشه های اهل بیتی دارن، این هم از اولاد امام حسن سلام الله علیه هن. و حتی وقتی عثمانی ها آمدن در قرن 18، حسین ابن علی که یک سردار عثمانی است، البته اصلش یونانی است، به نام حسین ابن علی که از طرف عثمانی حاکم میشه بر تونس، ارتش حسینیان رو با همین نام خودش تشکیل میده در زمان عثمانی ها که در برابر اروپایی ها و فرانسوی ها به جنگن. یا خلیفه فاطمی که عبیدالله مهدی میاد، خب از نسل امام صادقه دیگه، از نسل امام جعفر صادقه. فاطمیون به نام حضرت فاطمه تشکیل شدن در پایان قرن اول هجری و اونم شروعشون از تونسه. من خواستم اجمالا عرض بکنم که این اتهاماتی که میزنن که جمهوری اسلامی میخواد بره در تونس و مصر و اینا اونا رو شیعه کنه، یا حاکمیت عجم بر عرب و این حرفا، اینا مثل که کل این تاریخ این قضایا رو نمیدونن یا پنهان میکنن. پدر اون خود ابراهیم ابن اغلب اصلا خودش یک سردار خراسانی تو ارتش بنی عباس، و زیادت الله که از حکومت اغالبه بود همینطور، هاشمی ها، علوی های اردن، علوی های مراکش، سنوسی ها در لیبی که همین عمر مختار و سنوسی ها مقاومت اصلی در برابر ایتالیا و فرانسه بودن، سنوسی ها محبین اهل بیت، اینا طریقت های صوفی بودن با گرایشات شیعی و اهل بیتی، مقاومت در لیبی، در تونس، همه جا در برابر ارتش های اشغالگر فرانسه، ایتالیا و دیگران، همش از طرف همین ها بوده. عرض کردم جناب مالک ابن انس و ابو حنیفه که شاگردان اهل بیتن مستقیم، بعد امام شافعی شاگرد اونه، احمد حنبل شاگرد اونه، این دو نفر هم غیر مستقیم شاگردان مکتب اهل بیتن، و دو قرن، قرن دو تا چهار هجری، ادریسیان، علوی ها، اهل بیتی ها در تونس حاکمن. اون دوران علم چقدر رشد کرده، تمدن چقدر رشد کرده، قیام آل حسن، چند تا دولت در یمن، در مصر، در شمال آفریقا اولاد امام حسن سلام الله علیه حکومت های علوی ساختن، جنبش مهدویت در سودان، مهدی سودانی، گرچه یک تعبیر نادرستی احتمالا از مسئله مهدویت بود، ولی شعار مهدویت شعار اهل بیتی و شیعی اسلامی است. در سودان هم مهدی سودانی که جلوی انگلیس ها ایستاد و سودان را آزاد کرد، اینا هم با طریقت های با روح تصوف و عرفان و با گرایش شیعی و اهل بیتی بودن. موحدین همینطور، دیگران همینطور، حتی بربرهای آمازیق که موحدین بودن، علوی از نسل امام حسن، با شعار مهدویت تونس، مراکش تا اندلس، الجزیره، مراکش، لیبی، همه جا اینا یک حکومت اهل بیتی ساختن. اینا رو پنهان میکنن و نمیگذارن که جوانان نسل جدید شمال آفریقا و از جمله تونس اینا رو بدونن. این اتهامات از زمان بورقیبه شروع شد، مال الان نیست که وهابیات ترویج میکنن و رسانه‌های غربی. وقتی که در ایران انقلاب اسلامی شد، یکی از اولین کشورهایی که جوانان و دانشجویان و علماش ریختن تو خیابون تظاهرات اسلامی کردن، گفتن میخوایم حکومت اسلامی داشته باشیم، در تونس بود. اول اتفاقا مثل بهار اسلامی اخیر، اونجا هم اول تونس بعد مصر شد، دقیقا مثل این قضایای اخیر، در تونس و بعد مصر. در مصر هم که خالد اسلامبولی اسلامگرای سنی و سلفی زد و سادات رو که خیانت کرد به فلسطین او رو اعدام کرد، و در ما تهران هم تا همین الان هم خیابون به نام خالد اسلامبولی داریم، شهید اسلامبولی. هم او در زندان قبل از اعدام گفت ما میخوایم کاری که خمینی در ایران کرد اینجا در مصر کنیم. هم دانشجویان تونسی که ریختن تو خیابان، چون عکس امام دستشون بود، همون موقع بورقیبه آمد تو تلویزیون گفت اینا خمینیون تونسن، گفت اینا میخوان تونس رو شیعه کنن و وابسته به ایران هستن. کسی نبود به بورقیبه بگه تو مگه سنی بودی تا حالا؟ تو که مسلمان بودی؟ تو که با نماز و روزه و حجاب وحشیانه ترین حملات رو کردی؟ تو همون کسی که آمدی سخنرانی کردی گفت روزه برای پیشرفت اقتصادی تونس مضره، و به مفتی تونس گفتی فتوا بده ما رمضان اصلا جوونا روزه نگیرن، بذارن برای پیری، چون دارن کار اقتصادی میکنن، میخوان توسعه پیدا کنن. تو همون خائن خبیثی هستی که روز ما رمضان آمدی تو تلویزیون چیزی خوردی، گفتی که ما خودمونم اسلام شناسیم، من فتوا میدهم دیگه روزه نگیرید. تو این بودی، تو ضد دین بودی. اول کسی که آمد گفت شیعه و ایران میخواد در شمال آفریقا در تونس و مصر بیاد، یکی سادات بود و بعد حسنی مبارک، در تونس هم بورقیبه بود و بن علی. اینا اول گفتن، در حالی که مصر و تونس اولین کشورهای عربی بودن که گفتن ما میخوایم همین خط انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی رو بدیم، نه اینکه ما میخوایم شیعه بشیم، نه اینکه ما میخوایم تابع ایران باشیم، ما میخوایم پرچم اسلام بره بالا. و بعدم ادعاشون این بود که ما دموکراسی آوردیم در تونس با کمک اروپای مدرن و فرانسه و علم، و جریان اسلامگرا میخوان مانع پیشرفت اقتصادی و علمی بشن در تونس، میخوان تونس رو برگردونن به 1400 سال پیش زمان پیغمبر. خب خودشون چه کردن در تونس؟ اولا مردم تونس به لحاظ تحصیلات و روحیه شهری جزو پیشروترین ملت‌های عربن، یعنی مثلا لیبی کنار تونسه ولی روحیات مردم لیبی با مردم تونس خیلی فرق می‌کنه. تحصیلات دانشگاهی و شهری، روحیه شهری در تونس بالاست. ولی اینا محصول دورانی نیست که فرانسه ارتش پیاده کرده اونجا را اشغال کرده. اینا بعد از اینکه یک استقلال ظاهری سوری، گرچه او هم واقعا استقلال نبود، استعمار غرب و فرانسه پنهان ادامه داشت، ولی یه مقدار از انرژی مردم تونس آزاد شد، یک مقداری آزاد شد، این تحولات ایجاد شد. ولی بورقیبه و اینا هم که تونس رو به لحاظ علمی و اقتصادی به اون نقطه هایی که شعار داده می شد اصلا نرسوندن. اقتصاد تونس یکی از دلایل سقوط رژیم بن علی و قبل از او بورقیبه بود. فارغ التحصیلان بیکار بسیار زیاد. ببینید از وقتی که فرانسه، ارتش فرانسه آخر قرن 19 تونس رو اشغال کرده، بعد شده جنگ بین الملل دوم، آلمانا آمدن، بعد متفقین پیروز شدن و یک استقلال ظاهری دادن، استقلال واقعی نبود. شما اگه ماهیت اینا رو میخواید بفهمید، همین حکومت که این جنایات رو میکرد، آخرش بعد از انقلاب به اصطلاح گل یاسمن در تونس، بن علی خیلی راحت فرار میکنه میره عربستان، پیام داده که یک من حقوق منو بیشتر کنین، زندگیم باید بهتر بگذره. این وضعیت. وقت تونس در زمانی که دست فرانسوی هاست، من این کتاب اضاءات علی الاستعمار و المقاومه فی تونس و فی المغرب الكبیر مال الهادی البکوش، این کتاب رو داشتم نگاه میکردم، میگه که آماری که خود فرانسه داشته، میگه در 70 سال استعمار مستقیم فرانسه، در کل او دوران 70 سال فقط 300 نفر تونسی تحصیلات عالی داشتن. 300 نفر در 70 سال، یعنی هر سال 3 یا 4 تا دانشجو، فقط سالی 3 یا 4 تا دانشجو، در حالی که وقتی فرانسوی ها خارج شدن به سرعت شدن 300,000، یعنی 1000 برابر شد تحصیلاتشون. و اینکه فرانسه و غرب تونس رو به لحاظ علمی و اقتصادی جلو انداختن یک خرافه است. ان السلطه الاستعماريه كانت تخشى انتشار التعليم بتونس فمنعته وقلطته ما استطاعت. ان انجازات فرنسا في المستعمرات وفي تونس خرافه و اسطوره يرددها البعض، دروغ محض. اینا پیشرفتی نیاوردن در تونس. ایران هم همینطور. پهلوی، انگلیسا، بعد آمریکایی‌ها گفتن ما می‌خوایم شما رو متمدن کنیم. زمانی که انقلاب اسلامی در ایران شد، دانشجوی ایران 100,000 بودن، در حالی که جمعیت ایران 35 میلیون بود. الان جمعیت ایران دو برابر شده، ولی تعداد دانشجویان ما 60 برابر شده، غیر از میلیون‌ها فارغ التحصیل. گفتن رژیم پهلوی انگلیس غرب ایران رو به پیشرفت اقتصادی صنعتی میرسه. ما یک کارخانه صنعتی بزرگی که مونتاژ نباشه و مستقل باشه در ایران نداشتیم. اینه وضعیت، دروغایی که میگن. خب الان هم توی جوانای تونس نیستن کسانی که واقعا فکر میکنن کاش که ما نوکر فرانسه و غرب باشیم پیشرفت کنیم. هستن دیگه. تو ایران هم به یک کسایی همین خطو دارن میدن. یکی از موانع آزادی فلسطین این تفکره. امام خمینی گفت به جوانان جهان اسلام بگید، همه تون بگید ما میتوانیم، ما نیازی نداریم به غرب و شرق، ما قوی تریم. به جوانان تونس یادآوری کنید که اگر غرب میخواست برای شما کاری بکنه، زمان بورقیبه و بن علی کرده بود. اگر میخواست کاری بکنه دیگه، حبیب بورقیبه که تو سوربن فرانسه درس خونده بود و حقوق خونده بود و به اصطلاح روشن فکر، رو ادعای این که جزء جنبش استقلال مثلا چیز بوده، مجاهد اکبر و مجاهد کبیر، این حرفا هم به نافش بستن. خب ایشان به محضی که حاکم شد، همطور که پهلوی تو ایران اول از اسلام و دین و روحانیت حرف زد، وقتی حاکم شد گفت اصلا ما عالم دین روحانی نمیخوایم، لباس روحانیت ممنوع، حوزه ها تعطیل، حجاب ممنوع، زنان باید بی حجاب بشن در ایران. انگلیسا به دست پهلوی. و بعد اینکه شروع کردن خط فارسی عربی رو می‌خواستن حتی بکنن لاتین، که تو ترکیه تونستن، تو ایران نتونستن. و زنان باید بی حجاب و چه و چه. عین این کارا رو انگلیسا به دست پهلوی در ایران کردن، فرانسوی‌ها به دست بورقیبه تو تونس همین کارا رو کردن. یعنی تو دهه 50 و 60 یه آدم آمد به شدت مبارزه با اسلام. خب یه تحصیل کرده به اصطلاح مدرن در سوربن فرانسه ادعای اینه که ما جزء مبارزین استقلال هم بودیم. حالا ادعاست. اول آمدن دانشگاه، تمام مدارس مذهبی تونس رو تعطیل کرد. با علم دین در تونس مبارزه کرد. مسجد زیتون رو که از قدیمی ترین و بزرگترین دانشگاه های اسلامی در جهان اسلام بود، که اونم اتفاقا ریشش برمیگشت به جریان های اهل بیتی در تونس و شمال آفریقا، کردنش دانشگاه سکولار، شیوه های غربی و سکولار. زبان فرانسه رو به جای زبان عربی گذاشتن در تونس. شما که عرب، حالا ما که عرب نبودیم، زبان انگلیسی رو اجباری کردن، عربی رو حذف کردن. در تونس که زبان عربی است، زبان فرانسه شد زبان رسمی تونس به جای زبان عربی. قانون اسلامی ازدواج و طلاق و خانواده، قانون بحث حجاب، همه رو گذاشت کنار. مبارزه با ازدیاد نسل، کنترل نسل، که مسلمین هی جمعیتشون باید کمتر بشه. این از سیاست‌های اینا بود. در 1956 سقط جنین رو تو مجلس قانونی کردن، مشروع کردن. سقط جنین پزشکی نه، سقط جنینای همطوری که قتل انسانه. حجاب برای زنان هم در مدارس هم در خیابان‌ها ممنوع شد، در ادارات ممنوع شد. اصلا بورقیبه آمد گفت حجاب ربطی به اسلام نداره. ایشون خودش اجتهاد می‌فرمودن، فتوا می‌دادن. روزه ماه رمضان رو گفت یک چیز ارتجاعیه و خلافه. همین کاری که فرانسه به دست بورقیبه و بن علی در تونس کرد، همین کارا رو انگلیس به دست پهلوی اول و پهلوی دوم در ایران کرد. امید جوان نسل جدید تونس رو از غرب و فرانسه قطع کنید. باید برگردیم به اسلام و به تاریخ و تمدن تونس، که یکی از قدیمی ترین تمدن‌های اسلامی و آفریقایی است. هم جریان‌های ناصری، هم اخوان المسلمین ظرفیت‌های خودشون رو نشون دادن، تا چه حدی توان داشتن، نکات مثبت، نکات منفی. شرایط جدیدی شروع شده، یعنی هم اخوانی ها هم ناصری ها نکات مثبتی داشتن، نکات قابل انتقادی داشتن، ولی یادآوری کنم اهمیت تونس رو. چرا از دسامبر 2010 که در شهر سیدی بوزید اون حرکت شروع شد، کل جهان عرب و اهل سنت از شمال آفریقا تا جزیره العرب همه دنبال تونس را افتادن. تونس کشور بزرگی نیست. اینشون میده قدرت عظیمی که در فرهنگ تونسه. یعنی ملت تونس با اینکه کشور کوچکیه ولی واقعا در چند مقطع جهان عرب رو رهبری کرد. همطور که در 1979 بعد از انقلاب اسلامی جزء اولین مردم و جوانانی که ریختن تو خیابون شعار حکومت اسلامی دادن و گفتن ما متحدیم با انقلاب خمینی، یکی از این توی قضایای اخیرم 6 7 سال پیشم وقتی تونس آمد، بعد مصر، بعد سوریه، لیبی، بحرین، یمن، همه جا شروع شد. گرچه این نهضت متاسفانه بعد از مدتی منحرف شد، یعنی در مصر با کودتا اخوان المسلمین مرسی فریب آمریکا و عربستان رو خورد و رفت تو دام اونا بازی کرد و اونا هم دیدید باش چه کردن. مبارک رو از زندان آوردن بیرون، مرسی رو بردن تو همون زندانی که مبارک بود. یعنی فریب دادن اینا رو. و از اون طرف در سوریه تبدیلش کردن به جنگ نظامی، به جای یک مطالبه برای دموکراسی و انتخابات و اسلام و اینا، تبدیلش کردن به یک جنگ خشن تروریستی مذهبی، وحشی‌ترین تروریسم. شما ببینید آمریکا به داعش اسلحه میده. داعش حتی القاعده را قبول نداره. الان داعش میگه القاعده هم کافر و منحرفه. داعش رو دارن میبرن تو افغانستان، داعش طالبان رو قبول نداره، میگه طالبان فلانن. بعد پشت داعش میبینی که ظاهر قضیه اینی که بله اسلامگراییه، حتی گفتن ایران داعش رو انداخته. اینا گفتن، در حالی که اگر انقلاب اسلامی نبود اینا کل منطقه رو نابود کرده بودن، همه الان هم نابود کرده. داعش داره اصله از آمریکا، از انگلیس میگیره، همین فرانسه کمکشون میکنن فقط برای که مسلمین رو به جان هم بندازن، مسئله فلسطین و قدس مطرح نشه. من عرضم رو ختم میکنم و آمادم اگر دوستان فرمایشی دارن گفتگوی داریم انجام بدیم، فقط با این تأکید که تونس معدن بزرگ انرژی است. تونس از نخستین سرزمین‌هایی است که مهد تمدن اسلامی است. چه شیعه، چه سنی، همشون محب اهل بیت بودن و ذریب هوشی مردم تونس، تحصیلات مردم تونس. باید از یک طرف در برابر غرب‌گرایی و فرانسه زدگی و راحت طلبی و عیاشی در نسل جدید بیستید، از یک طرف مراقب باشیم اسلام متحجر تکفیری وهابی گسترش پیدا نکنه. بشه یک اسلامی که متعادل، ترکیب عقلانیت و عدالت و معنویت، تا همونطور که تونس در قرنهای قبل از پایگاه‌های اصلی تمدن قدیم اسلامی بود، دوباره بشه یک پایگاه تمدن جدید اسلامی. و انشاءالله پرچم فلسطین و قدس به دست شما در تونس و در شمال آفریقا بین نسل جوان و جدید دوباره تبدیل بشه به پرچم بالاتر و مسئله اصلی، و روشن بشه که از ایران تا تونس همه ما شعار لا اله الا الله و محمد رسول الله و امروز شعار رهایی قدس و رهایی کل جهان اسلام، وحدت همه مذاهب اسلامی و بازسازی تمدن مدرن اسلامی. این که هی نسبت میدن قضایای جهان عرب رو، از یک طرف همه رو نسبت دادن به ایران، یعنی مصر شد، مبارک آمد صحبت کرد گفت من به اسرائیل و آمریکا گفتم اگر این نهضت در مصر پیروز بشه اخوان المسلمین سر کار ظاهرا میان، ولی در واقع انقلاب اسلامی ایران در مصر حاکم میشه. در تونس بن علی همینو گفت، گفت بله اینا تحریک ایران و شیعه و این حرفاست. شاه اردن گفت هلال شیعه میخوان تشکیل بدن و میخوان سنی‌ها رو محاصره کنن. حالا هیچ کدوم از شما که هیچ وقت سنی هم نبودین، هزاران جوان سنی تو زندان‌هاتونه، شما از کی تا حالا سنی شدین؟ شما که لائیک و سکولار علمانی بودین، ضد دینین، یه مرتبه سنی شدین مخالف شیعه؟
با این نسبت ها دو تا هدف داشتن، یکی به ملت های مسلمان، ملت مصر و تونس و اینا توهین بکنن، بگن شما خودتون که انقلابی نیستید، شما تحت تأثیرید. این توهین به ملت تونس و مصر، شما وابسته به خارجین. یعنی دوم اینکه بهانه پیدا کنن برای سرکوب خشن، چون وقتی بگن مردم معترضن که خب نمیشه کاری کرد، باید جواب بدی، اما وقتی گفت اینا خارجیان میشه سرکوبشون کرد دیگه راحت. چون که پهلوی زمانی که امام خمینی قیام کرده بود قبل انقلاب، یه مدت گفت اینا وابسته به کمونیستان، بعد گفتن چجوری میشه مرجع تقلید دینی کمونیست بشه. یک زمان هم گفتن خمینی از جمال عبدالناصر پول گرفته به مصر وصله، در حالی که اصلا ایدئولوژی امام خمینی هیچ ربطی به ایدئولوژی ناسیونالیسم قومی نداشته. و یک نکته دیگه هم این که گفتن بهار عربی تا بگن اولا اسلامی نیست، سکولاره، و ثانیا به غیر عرب ها، به سایر مسلمین مربوط نیست، ولی انتفاضه اسلامی است و به قدس هم مربوطه، به تمام جهان اسلام هم مربوطه، ولی نه از نوع اسلام متحجر. ایران از اخوان المسلمین در مصر و در تونس حمایت کرد، با اینکه ما اختلاف نظرهایی داشتیم، و پیروزی نهضت در تونس و مصر رو مردم ما جشن گرفتن. حالا راشد غنوشی که اساساً بنده خدا جرمش از اول زمان هم بورقیبه هم بن علی که زندان بود سالها و تبعید و اینا، جرم اصلیش دفاع از انقلاب اسلامی خمینی بود، میگفتن اینا خمینیونه، و اخوانی های تونس بودن. حالا ما اختلاف نظری داشتیم، یا حسن ترابی اخوانی های سودان، اینا همه با ایران از اینا حمایت میکرده. از مرسی وقتی در مصر کار آمد ایران حمایت کرد، ولی متاسفانه مرسی کمپ دیوید رو دوباره تمدید کرد، و به جای این که بگه ما دیگه صلح با اسرائیل نداریم، کمپ دیوید باطل، او رو امضا کرد، و به جای این که با ایران و حزب الله و جنبش مقاومت نزدیک شد، رفت با عربستان و با اونا نزدیک شد و با آمریکا اعتماد کرد، و دیدید باش چه کردن، کودتا کردن، هزاران مصری رو کشتن، ایران انداختنش زندان. از این اشتباهات متاسفانه میشه، ما باید تجربه پیدا کنیم دیگه این اشتباهات نشه. گرچه جوانان تونس وقتی به خیابان ریختن نه دنبال هیچ حزب و گروه خاصی نبودن، نه دنبال احزاب قومی بودن، نه دنبال اخوان بودن، نه دنبال هیچ کس، خود جوانان تونس و مصر نسل جدید ریختن تو خیابون، همشون هم یکی از مسائلشون مسئله عزت جهان اسلام و قدس بوده، در کنار آزادی انتخابات، در کنار هر شبت که استقلال کشورهای عربی. حالا دیگه واقعا و السلام علیکم و رحمت الله. اگر سوالی، نکته چیزی، یا میخوان صحبت کنن مثلا، در خدمت، فی خدمت کن.